بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولك وعلى وصيه علينا أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. اللهم صل عليهم صلاة نامية زاكية. قبل از شروع بحث، ماه رمضان گذشته است، بر دوستان از خدای تعالی درخواست داریم هرچه عمل در این ماه رمضان انجام داده ایم، هرچه کار خیر انجام داده ایم، همه را به خوبی بپذیرد و هرچه اشتباه و خطا از ما سر زده همه را قلم عفو بکشد و ما را از مخلصین، از پذیرفته شدگان، از صالحان، از شایستگان بنویسد و تا آخر عمر ما را از راه صحیح اعتقادی و عملی منحرف نسازد. غیر از ماه رمضان، آقایونی که به دعوت و تبلیغ اسلامی رفته بودند، امید است که فعالیت اونها هم مورد قبول پروردگار عالم باشد، حرفهاشون نفوذ پیدا کند و اثر بگذارد و این رسالت عظیم الهی را که انجام داده اند و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، مصداق این آیه شریفه، در وجود اقدس دوستان محقق شده، خدا این خدمت عظیم را نیز بپذیرد و توفیق خدمات بالاتر و شایسته‌تر به همه عنایت بفرماید. در ابحاث گذشته راجع به انسان صحبت می‌کردیم. ابتداعا معلوم باشد که انسان سه بخش است و هر بخشی موضوعی است و هر بخشی دارای عناوین، دارای احکام کثیره و در هر بخشی کتاب‌ها نوشته شده است. یک بخش انسان بخش مغزی اوست، فکری اوست. انسان متفکر است، انسان معتقد است، انسان دارای باورهاست، تصدیقات دارد، تصورات دارد، علوم دارد. همه اینها مربوط به بخش مغزی انسانه و در این بخش است که انسان باید اعتقادات صحیح پیدا کنه و اصول اعتقادات را داره و این بخش است که اعتقادات فاسدش او را کافر می کند و کفار حساب می شد و در این بخش است که کتاب اعتقادات علم کلام برای توضیح و در اطراف این بخش نوشته شده که انسان چه باورهایی باید داشته باشد، از باور به مبدع تا باور به معاد و خصوصیات دیگر، همه اینها در بخش این مغزی انسان است. این عمدترین بخش انسان است و انسان است که با باورها همه مقامات را حیازت می کند، به مقامات عالیه می رسه و به وسیله باورهای غلط منحط می شود و سقوط پیدا می کند و با این باور است که یک فردی مانند پیامبران و پیغمبر می شود و و در مقابل این با باور از که گاه انسان ابو جهل میشه. بخش دوم انسانی بخش روحی انسانه. روح انسان دارای ملکات فاضله است و ملکات رذیله. انسان است که روحش الوانی دارد و نام الوان و رنگهای روح انسانی صفات است، ملکات است، حالات است. اگر ثابت است صفات در او ملکات نامیده می شود و اگر حالات سریع و زوال باشه حالات نامیده می شود. و این روح انسان است که دارای صفات فاضله، حالات فاضله، صفات رذیله، حالات رذیله است. و در این بخش است که علم اخلاق و کتابهای اخلاقی نوشته شده است. بخش سوم انسانی بخش بدنی و اندامهای انسانه. فروع دین مربوط به بخش اعضای انسان است، حرکات بدن انسان است. و در این بخش است که کتابهای فقهی نوشته شده است، توضیح المسائل ها نوشته شده. این موجود عجیبه که هنوز شناخته نشده به نام انسان، که این همه از عمرش می گذرد هنوز خودش هم خودش را درست نشناخته است و جا دارد انسان خیلی فکر کند، خیلی تأمل کند در خویشتن. و هرچه انسان در این کتاب زیادتر تأمل کند و بصیرتش بیشتر بشود و عرفانش بیشتر شود، همون اندازه در پروردگار معرفت پیدا می کند. من عرف نفسه فقط عرف ربه، مطلبی صحیح روایت باشد، روایتی است محتواش درست. عرفان الله مبدأش عرفان النفس است. شناخت مبدأش شناخت نفس است. و ما در این باره مطالبی عرضه داشته ایم. حالا اینجا یه چند مطلبی باز راجع به همین موضوع که بحث ما بحث اخلاقی است و جنبه اخلاقی دارد عرض می کنیم. یکی از صفاتی که علمای اخلاق زیاد در این باره نوشتند و فصلی را و کتابی را و بابی را در این باره منعقد کردند، صفت رضاست. صفت خوشنودی و رضا در انسان یکی از اوصاف جلیله و جمیله و حسنه انسانه. رضای انسان منتها رضا متعلق دارد. خوشنودی و راضی شدن کار با دیگران نداریم، کار با مردم نداریم. رضای متعلق به الله، راضی شدن به اون چه که الله انجام میده، یه مسئله مهمیه. به اون چه که از خدا صادر میشود. و شما توجه دارید که اون چه که از پروردگار، از تحت اراده پروردگار برمیاد و از او صادر میشه، دو چیزه. یکی تکوینیات، حوادث تکوینی است که از ارادت الله نشأت پیدا میکنه. و یکی حوادث تشریعی است، تشریعات، احکام الهی، ادیان، شرایع، مذاهب، اینها هم از پروردگار است. پس پروردگار دو رقم فعل داره، دو رقم فعالیت داره. از اراده عظیمه کبیره تکوینیه او دو چیز نشأت میگیرد. یکی عالم تکوین نشأت پیدا میکند و یکی عالم تشریع نشأت پیدا میکند. و در هر دو عالم خدا متصف به عدل است. فلذا عدل را منقسم میکنند به عدل در تکوین و عدل در تشریع. عدل در تکوین همین عالم وجود و عالم هستی و جهان هستی است که سرتاپا عدل است و سرتاپا قسط است در برابر چشم کسی که شعور داشته باشه و عقل داشته باشد. این جهان جهان تکوینه و همه فعالیت ها، اراده های پروردگار در جهان تکوین پیاده میشه. و انسان در برابر این چه عکس العملی با نشون بده؟ خدا در عالم تکوین نسبت به ماها افعالی، کارهای صادر میشه، ما در برابر او قرار میگیریم. وجود داده به شما، موجود شدنتون خودش یک فعلی است از افعال خدا. رضایت در این ملاحظه میشه. کیفیت الوجود انسان، خدا برای هر انسانی فکر داده، مغز داده، شعور داده، اراده داده، دست داده، پا داده، اندام داده، جوارح داده، خارج از وجود خودش اموال داده، زن و فرزند داده، محیط داده. تمام اینها حوادثی است که انسان محفوف به این حوادثه و انسان راجع به همه اینها باید رضا داشته باشه یا نداشته باشه. میگه من اون مقداری که به من شعور داده پروردگار، من به این مقدارش راضی نیستم. خب این رضا نیست در برابر دستگاه پروردگار. برخی از شعرا در مقابل وجودشون هم صحبت کردن. یک شاعری یک کتابی در نکوهش از تکوین اشعاری گفته است، نقل کرده است. خلقت من در جهان، شاعر اینجور معتقد شده، خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود، من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود. خب این تکوینن به تکوین داره ایراد میگیره، اشکال میکنه. انسان در برابر تکوینیات، روایاتی در این باره هست، چه عکس العملی نشون میده، باید رضایت داشته باشه. خدایا اون چه که به من دادی. در آخرین جمله از دعای ابو حمزه سمالی یه عبارتی در آخرین جملهش، و رضنی من العیش بما قسمت لی، خدایا از زندگی و اون چه که به من قسمت کرده ای مرا راضی به او قرار بده. نسبت به اون چه که داده انسان باید راضی بشه. ممکنه کسی ببیند که رفیقش از او فکرش استعدادش قوی تره، وقت تو دلش تو قلبش ناراضی بشه، این نمیفهمه که به صنع پروردگار ناراضی شده. این عیب است برای انسان، گاهی فسق است و گاهی کفر میاره. انسان در برابر حوادث، البته حوادث هم گاهی مسبب از عمل خود انسان است، خودش کاری کرده که فقیر شده، خودش کاری کرده که ذلیل شده، خودش کاری کرده که به جایی نرسیده. این نکوهش به خودش باید برگرده. نه، شما وظایف خودتون رو انجام دادید، ولی یه استعداد خاصی خدا به شما داده، یه قیافه خاصی به شما داده، یه فکر خاصی به شما داده، این مقدار مال به شما داده، بیشتر از این فرزند به شما نداده. در مقابل همه اینها، این یکی از ابهاس علم اخلاق است که انسان در مقابل حوادثی که اختیار او نیست و از طرف پروردگار است، و گاهی هم اشتباه می شد، گاهی انسان خودش کاری کرده است که گرفتار بعضی از نقصها شده است و نمی فهمد کار خودش، این را به عهده خدا، به گردن خدا می زاره. نه، اون چه که خدا انجام داده باید به او راضی شد و عمل کرد. این مقدار استعداد خدا به من داده، استعداد من مثل استعداد بو علی سینا نیست. خیلی خوب، حالا اینجا شما باید با خدا بجنگید. تسلیم محض در برابر حوادث الهی اگه باشه، خود این تسلیم ها جمع میشد انسان را کامل میکنه. خود این رضاها به تدریج هرچه از طرف پروردگار هست اینها جمع میشد، انسان در برابر خدا تسلیم میشه، یک موجود کاملی میشه، یک کمالی پیدا میکنه. این روایت معروف است که جابر بن عبدالله انصاری، این پیرمردی که از اصحاب رسول الله و 7 معصوم را درک کرده است، سعادت حضور 7 معصوم را پیدا کرده است، از پیامبر گرامی تا امام باقر علیهم السلام در برابر اینها نشسته. خب حالا این یک پیرمرد فرتوتیست، کهنه، اسلام دیده، اسلام شناخته، عارف به احکام اسلام، در برابر امام باقر نوجوان نشسته، تازه آخر معصومیست که داره میبینه. بعد حضرت از او حالی میپرسه، وقتی که به حضرت نگاه میکنه گویا در برابر خود پیغمبر گرامی نشسته. برای اینکه حضرت باقر و حضرت صادق و امام در کوچکی و بزرگی در تمام حالاتشون یک نواختن، کلهم نور واحد. خود را جابر بن عبدالله انصاری در مقابل یک دریای بیکرانی میبیند، هرچه بخواهد از او بپرسد خود را در مقابل علوم الهی، در مقابل لوح محفوظ می‌بیند. خلاصه جابر نشسته در حضور امام باقر علیه السلام، حضرت از او حالی پرسید، مشهور است این روایت، حضرت از او حالی پرسید، کیف اصبحت یا جابر، چگونه ای، حالت چطوره؟ خواست خودش را یک قدری از خودش تعریف کنه. همه بعضیشون همینه، انسان انسانه، یک حرفایی بزند که قدری از خودش تعریف کرده باشه. گفت یا ابن رسول الله، من الان به حالی رسیدم که دیگر مرض را از صحت بیشتر دوست دارم، فقر را از غنا بیشتر دوست دارم، ناراحتی را از راحتی بیشتر دوست دارم، گویا این یک کمالی است بر من در سنم حاصل شده است. گوش داد که حضرت چه بفرماید. حضرت جمله ای فرمود که مناسب با وضع جابر نشد. فرمود ما اهل بیت اینجوری نیستیم. ما اهل بیت یعنی میخواد بفرماید ما اهل بیت الگوی ما، هر کس باید خودش را با ما بسنجی. و لکم لقد کان لکم فی رسول الله، این جمله قرآن را خیلی مطالعه کنید، خیلی دقت کنید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مردم شما را در وجود پیغمبر، لکم فی رسول الله، در وجود پیغمبر شما اسوه دارید. اسوه یعنی ما یتعصابه، چیزی که باید دنبال او رفت، چیزی که باید او را الگو قرار داد، چیزی که باید به او اقتدا کرد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در وجود پیغمبر برای شما همه الگوها را ما ادغام کردیم، همه اون چه که باید شما تبعیت کنید و پیروی کنید همه اونها را ما در وجود پیغمبر قرار دادیم. اگر بخواهید فکر خوب پیدا کنید ببینید او چجور فکر میکنه، اگر علم میخواهید از علم او استفاده کنید، اخلاق میخواهید از اخلاق پیامبر استفاده کنید. لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اگر یک وقت پیغمبر گرامی میفرماید ادبنی ربی 40 سنه ثم قال انک لعلی خلق عظیم، خدای مرا در مکتب انسانیت و کمال 40 سال درس گفت و تأدیبم کرد و تربیتم کرد، آخر نمره که به من داد این بود انک لعلی خلق عظیم، پیامبر حالا اخلاقت نیکو شده است. این اسوه است. در مقابل امام باقر معصومین علیهم السلام کلهم اسوه، لقد کان لنا فی ائمتنا اسوه حسنه، همه ما درباره امامان ما این اسوه را داریم. جابر هم اسوه لازم دارد. امام باقر راجع به این که گفت من، جابر گفت من مرض را از صحت بیشتر دوست دارم و غنا را، فقر را از غنا بیشتر دوست دارم، حضرت فرمود ما اهل بیت اینجوری نیستیم. یعنی این کار شما با اون چه که حقیقت است ما داریم جور نیست. جابر ناراحت شد، آقا چه جور، من راه را گم کردم. فرمود گویا متن عبارت امام یادم نیست، گویا اینجوری میفرماد که مال تو را برب الارباب، من مرض را دوست دارم یا من فقر را دوست دارم، مگر تو چه کاره ای تو چیزی را دوست داشته باشی؟ مال العبد والاراده، ما اینطور نیستیم. پس آقا شما چه جوری هستی؟ ما هر چه که او دوست دارد ما او را دوست داریم، اگر به ما فقر بدهد فقر را دوست داریم، اگر به ما غنا بدهد غنا را دوست داریم. این همه مربوط به اوست. فقر و غنا هر چه درباره ما بپسندد ما همون را میپسندیم. یکی درد و یکی درمان. این آقای بابا طاهر گاهی مطلبهای خوبی در یه عبارت کوتاه میگه، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. اینجوری باشید در برابر حوادث پروردگار تسلیم محض. در برابر حوادث اگر چنون چه به ما صحت داد صحت را میپسندیم، اگر به ما توفیق داد در حوزه های علمی درس میخوانیم بالاترین توفیق عنایت کرده او را میپسندیم. اگه یه وقت صلاحمون شد ما را بیرون کرد، ما را برد انداخت در یک روستای دوردست، اونجا بمونیم، همه را میپسندیم. گفتیم مربوط به خدا داریم صحبت میکنیم، خودت چه کار کردی نمیدونم. بنابراین یکی از مصادیق همین تسلیم در برابر خداست، رضا در برابر فرمایشات خدا، رضا در برابر حوادثی که انجام میگیره. یادتونه که درباره حضرت حسین سلام الله علیه، الهی رضان به قضای، اون همه حوادث تلخ، اون همه ناراحتی ها، کشته شدن یاران، همه برش پیدا شد، اما وقتی که حضرت زبان به سخن میگشاید عرضه می دارد به پروردگار، الهی رضان به قضایک و تسلیمن لامرک لا معبود سواک، من در برابر قضا و قدر تو تسلیمم، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. این رضاست، این تسلیمه. یکی از نامهای حضرت سامن الحجج سلام الله علیه از القاب واضعه او رضاست. چرا؟ برای اینکه کان راضیان به ما صنع الله فی حقه. هر حوادثی پیش میاد، در اینجا بیشتر از این صحبت نکنم که یکی از امور فاضله روح انسانی صفت رضاست در برابر حوادث. یه آیه هم در این باره داره که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. میفرماید قرآن لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اگر چنون چه بندگان من برخی از شما را یک صفتی، یک کمالی، یک نعمتی دادم که به اون دیگری ندادم، نکنه تو دلت بیاد که اینه به من بدید. لا تتمنوا، تمنا نکنید اون چرا که نه مثل او را تمنا نکنید، نگید فلانی به جایی رسیده منم میخوام به او برسم، اون مطلب دیگره. چرا اون مرتبه را، چرا اون استعداد را که به او داد به من نداد؟ نه خیر، شما همون اندازه که داده به همون اندازه کافیه برای شما، شما بر طبق او عمل کنید، شما هم به جایی میرسید. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. درباره حضرت داوود یه روایتی وارد شده است. حضرت داوود از اون پیامبران بزرگ الهی است که حدیث و قصص و اینها زیاد داره. داوود حکم خاصی داشت که در روایت دارد حکم علی علیه السلام فی واقعت لم یحکم فیها الا داوود. علی علیه السلام در یک حادثه یک قضاوت عجیبی کرد که این قضاوت را غیر از پیامبر داوود نکرده بود. در قصص حضرت امیر مذکور است که چگونه قضاوت کرد. داوود از پیامبران عجیبی بود و کان از حالات داوود هم این بود، میخوام یه روایتی از اون نقل کنم، از حالات داوود هم این بود که وکان جزع لیالیه علی اولاده، شبان روز را 24 ساعت را تقسیم کرده بود به 24 نفر از فرزندان و نوه و نتیجهش، که در هر ساعتی یکی مشغول نماز بشه، که در محیط خانه ساعتی نگذرد که از این خانه ندای تکبیری به آسمان بلند نشه. چه سعادتهایی پیدا می کردن. ساعتی نگذرد که در اون ساعت تو این خانه مصلی نباشه، ساعتی نگذرد که در اون ساعت در این خانه مکبر نباشه، قنوت کننده نباشه. این حضرت داوود بود. یا داوود، ما خدا خطاب میکنه، یا داوود ترید و انا و ارید. گاهی مطلبی هست که تو چیزی میخواهی، منم یه چیز دیگه میخوام. ترید و ارید، ولا یکون الا ما ارید. قطعا اون خواهد بود که من میخوام، نه اون خواهد بود که تو میخواهی. فاین اطعت ما ارید اعطیت که ما ترید. چیزی را من میخوام، چیزی را تو میخوای، خیلی چیزا تو میخوای نمیشه. اون که شما همت میکنید، این توجه به این باید باشه، اون چه که شما همت میکنید به اون نمیرسید، جاش یه چیزی دیگه پیدا میشه. این از همین مسئله است. ترید و لا و ارید، تو یه چیز را میخوایی، منم یه چیز را میخوام. فاین اطعت ما ارید، اگر تابع اون باشی که من میخوام، اعطیت که ما ترید، منم هرچی تو بخواهی، اگر راضی شدی، رضایت پیدا کردی، منم برا به تو عنایت میکنم، میرسانم تو را به مقصود. این راجب داوود این سخن را میگوید. درباره همه است. خدا برای همه میگه تورید و باوری. شما یه چیزی میخواهید در حوادث دنیا، منم یه چیز دیگه میخوام. ممکنه اگر تسلیم اون چه که من خواستم شدید شما را آدم میکنه. حالا اون ممکنه که به خیرتون هم نباشه، به ضررتون هم باشه. در روایت دارد که اعلم الناس ارضاهم بالله، عالمترین انسانها راضیترین اونهاست به تقدیرات پروردگار، که راضی بشود به اون چه پروردگار در بارش انجام داده است. ممکنه در ذهن شریف آقایون بیاد که این بحث به این نحوه اینقدر اصرار دارن میزانی دارد، اینا همه در زندگی و در سعادت و کمال انسانی اثر میگذارد. یعنی روح تسلیم باید در انسان پیدا بشه. روح تسلیم منافع زیادی برای انسان پیدا میکنه. درباره اون سرباز گمنام اسلام در صدر اسلام حضرت عمار رضوان الله علیه مسئله ای ذکر میکنن، تاریخچه ای ذکر میکنن که این عظمت این شخص را میرسونه که این کی بوده، این سرباز چه کاره بوده. درباره اون مدحایی هست که کافیست این مدحا، ولی یه جمله عبارتی ازشون میخوام نقل کنم. درباره او مدهای زیادی ذکر شده، مثلا دارد که حضرت نگاه کرد به قیافه عمار، فرمود مل احاض الرجل. ببینه تعریف چیه؟ آرزو کنید از این رقم توصیفات درباره شما گفته میشود. فرمود مل احاض الرجل من قرنه الى قدمه ایمان. خدا این مرد را از سر تا پا پر از ایمان کرده. این وجود مجسمه ایمانه. الایمان صار متبلورا فی عمار، ایمان تبلور پیدا کرده به شکل عمار در اومده. این عمار است. یعنی چی؟ یعنی تسلیم پروردگار بود و خدا او را به این نحوه عظمت بهش بخشید. در میان دو صف قرار گرفته در جنگ صفین، یک طرف علی علیه السلام و یک طرف معاویه علیه اللعنت و العذاب، نه در مقابل هم قرار گرفت. ناگهان عمار با شمشیر میان دو صف رفت جلو، یه چند تا کلمه گفت، کاشف از رضایت این عظمت این شخص است و باید در این عظمت ها دقت کرد. بلکم فی جمیع ذلک اسوتون حسن. گفت پروردگارا اگر من میدونستم رضایت تو در اینه که من خودم را در این دریا بیفکنم و آب مرا خفه کند، همون را انجام میدم. و اگر میدانستم رضایت تو در این است که ان اضع قبضت سیفی علی الارض و ضربت سیفی علی بطنی، اگر می دونستم رضایتو در اینه قبضه شمشیرم را بر زمین بگذارم و تیزی شمشیر و سر شمشیر را بر شکمم و بر او وارونه شدم و بر او بیفتم که شمشیر از پشت در بیاد، اگر می دونستم تو بر این مطلب راضی هستی بی تردید این مطلب را انجام می دادم. ولی امروز من تشخیص دادم که تو راضی به این معنا هستی که من این مرد را یاری کنم، علی را یاری کنم و با معاویه بجنگم. من هم مخلصانه این کار را انجام میدم. پس جنگید و در همون جنگ شهید شد. فقتله ابوالعادیه او را ابوالعادیه نامی فقتله فعلیه لعنت الله. این جمله را از عمار، این بیان رضایت را از عمار نقل میکنند. پس امید است ان شاء الله در این جلسه این مقدار استفاده کنیم. عمده رضایت انسان است در تکوینیات و از اون عمده تر رضایت انسان است در تشریعیات، که اگر موفق بشوم در جلسه های بعدی عرض میکنم. ضمن در آخر عرضم باز توصیه یادم نره، در نمازتون اخلاص را خوب ملاحظه کنید. در نمازتون از اول نماز تا آخر نماز بکوشید که فکرتون با او باشه، توجهتون به او باشه. فکر کنید که در نماز دارید با پروردگار صحبت میکنید و یقیننم با او صحبت میکنید. این نمازتون را هرچه بتوانید نماز را کامل کنید، روحتون را کامل کردید. هرچه بتوانید نماز را کامل کنید، صفات نماز، ملاکات نماز را در خودتون پیاده کردید. چه صفاتی داره؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. مرحوم بحرالعلوم میگه تنها عن المنکر والفحشاء اقصر فهذا منتهى الثناء. میگه نماز نهی میکند انسان را از منکر و فحشاء. اقصر بحر العلوم دیگه بیشتر از این لازم نیست. و هازا منتهی الثنا الصلات و قربان کل تقی، نماز ما یتقرب به، هر پرهیزکاری هر انسان با این عمل باید نزدیک بشه. الصلات معراج المؤمن، نماز روح شما داره پرواز میکنه به سوی بالا. مرحوم سید مرتضی میگفته هر وقت نزدیک ظهره من روحم در هیجانه. کی میشد که اذان الله اکبر گفته شود من بروم و با معبود خودم صحبت کنم؟ گاهی میگن که مرحوم سید مرتضی وصیت کرده که بعد از من نمازهای چندین سالم را اعاده کنن. آقا شما که نماز قضا ندارید، شما نمازتون ترک نشده. میگفت من اونقدر شوق پیدا میکردم وقت نماز بخوندن نماز، میترسم تو اون نماز حال تو نمازتون نماز را کامل انجام بدید، خودتون را کامل کردید. توصیه این دفعه اینه در نمازتون انشاءالله. و نماز که میخونید این جمله را هم بگی: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. وانحر معناش اینه، یعنی دستها تا نزدیک های گردن ببرید. این را یادتون نره، همین معنا انا اعطیناک الکوثر. جزئیات نماز زیاده، ما دیگه بیش از این مزاحمتون نشویم. از اینکه اظهار محبت کردید و تشریف فرما شدید من تشکر دارم. و گفتیم اگر سوالاتی باشد یه جای چیزی نصب کنم بذارن آقایان سوالاتشون را این هفته بدن، در هفته دیگه اون چی که بتوانیم جواب بدیم. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور فرما. خدایا توفیق درس خواندن و خوب خواندن و خوب فهمیدن و خوب حفظ کردن و خوب عمل کردن و خوب تبلیغ کردن به همه ما عنایت بفرما. اسلام و اسلامیان را پیروزی و نصرت عنایت بفرما. دشمنان اسلام به زودی شرشون را به خودشون برگردان. شیطان را بر دلهای ما و استکبار جهانی بر کشورهای اسلامی مسلط مگردان. رهبر عظیم الشأن ما را طول عمر و موفقیت عنایت بفرما. خدایا اونهایی که با قلمشون، با قدمشون، با سخنشون، با هر کارهای دیگرشون میکوشن که اخلال در نظام ما وارد کنن، خدشه وارد کنن، به انقلاب ما ایراد وارد کنن، به رهبری و غیر رهبری ایراد وارد کنن، خدایا اگه دلشون قابل اصلاح هست به حق اهل بیت عصمت اصلاح، و اگر اصلاح نیستن به زودی شرشون رو از میان مردم برکن. پروردگارا اونها که خدمتگزار اسلامن، از اون برد بالاها گرفته تا آخر، خدمتگزار صادق این ملتن، خدمتگزار صدیق این ملتن، خدمتگزار مسلمینن، همه اونها را معید و منصور بدار. پروردگارا خالصترین سلام ما را به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب شریف او را از ما راضی و خوشنود بگردان. توفیق انجام وظیفه، تشخیص وظیفه، اخلاص در انجام وظایف را به همه ماها عنایت بفرما. مرضای مسلمین، من این جلسه را جلسه الهی میدونم، از انفاس قدسیه شما برای همه حوائج استمداد میکنم. پروردگارا همه مرضای مسلمین را شفای عاجل عنایت بفرما. قرض مقروضین را به زودی ادا بگردان. اونها که نیازمند ضروری به مسکن دارن، به همسر دارن، به علم دارن، به خانه دارن، به چیزای دیگه دارن، به زودی نیاز همه اونها را برآورده بگردان.